بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين. الطاهرين المعصومين المكرمين، وجود مبارك رسول خدا، به شدت علاقه من بودن و دوست داشتن که همه افراد امت، چه مردان و چه زنان، به مکارم اخلاق و ارزش‌های انسانی آراسته باشند. و چیزی از بدی‌ها و زشتی‌های اخلاقی در هیچ موردی در آنان نباشه. شاید از ابتدای بعثتشون تا اواخر عمرشون، چنان که از روایات استفاده میشه، مرتب و مکرر مردم رو به مکارم اخلاق سفارش میکردن، موعظه میکردن. برای آراستگان به مکارم هم احترام ویژه‌ای قائل بودند. قیامت اونها رو هم بهترین قیامت می دونستن. کتاب پرقیمت و با ارزش اصول کافی در جلد دوم نقل میکنه که حضرت فرمودن اقرب کن مجلسا منی یوم القیامت احسنکم اخلاقا. ببینید، حضرت به هیچ عبادتی در این زمینه اشاره نکردن. فرمودن نزدیکترین شما به من در روز قیامت، حتی از نظر مکان، اون انسانیست که اخلاقش نیکوتر باشه، بهتر باشه، زیباتر باشه، اخلاقش آراسته تر باشه. سوره هایی که در مکه معظمه به حضرت نازل شده اغلب آیاتش مردم رو به ارزش های اخلاقی توجه داده، چون پیغمبر نمی توانست قبل از اصلاح اخلاق احکام رو به مردم ارائه بده. به متکبر نمیتونست بگه بیا شبانه روز چند بار پیشانی تو در برابر عظمت پروردگار در حال سجده به روی خاک بگذار. هیچ وقت متکبر نمیپذیرفت این کارو. ابتدا باید تکبر علاج میشد، خودبینی علاج میشد، فروتنی و تواضع و خضوع جاشو میگرفت. بعد از اینکه انسان از بیماری کبر نجات پیدا میکرد و به تواضع و فروتنی آراسته میشد، میشد حکم خدا رو بهش اعلام کرد که حالا در فضای فروتنی با اعلام حکم حق این حکم رو آسان و راحت بپذیر. اخلاق رو قرآن ریشه عمل میدانه، مایه ایمان میدانه، راهی به سوی حرکت‌های مثبت عبادتی و خدمت به بندگان خدا می‌داند. هرچی هم که پیغمبر به بخیل بگه بیا انفاق کن، انفاق نمی‌کند. هرچی بیاد به حریص بگه خودداری کن از دست بردن به حقوق مردم، گوش نمیده. اگر بخل معالجه بشه انفاق رو نشون میده، اگر حرص معالجه بشه قناعت به حلال رخ نشون میده، اگر حسد معالجه بشه دیگه از طرف کسی برای کسی مشکل آفرینی نمیشه و سایر امور روانی و نفسی و اخلاقی هم از همین قبیل. به مردم سفارش میکردن علیکم به مکارم الاخلاق، من همه شما رو سفارش میکنم که پایبند به مکارم اخلاقی بشین. فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ بَعَثَنِي بِهَا. خیلی عجیبه که حضرت می فرماین خداوند متعال من رو به خاطر همین مکارم اخلاق مبعوث به رسالت کرد. گویی مکارم اخلاق در دین اسلام یک اصل، یک بنیان، یک ریشه است و عبادات و خدمت به بندگان خدا شاخ و برگ این ریشه و این اصل. بیش از چند بار هم در قرآن کریم بعثت او رو به مسئله تزکیه روان مردم گره زده. در سوره مبارکه بقره از قول پیامبر با عظمتی که پدر همه انبیاء بعد از خودش بوده، حضرت ابراهیم، که خود او هم منبع مکارم اخلاقی بوده، نقل میکنه که وقتی دیوارهای خانه کعبه رو بالا برد همراه با اسماعیل و خانه بنایش تموم شد، خودش و فرزندش، دو پیغمبر، یک پیغمبر اولوالعزم و یک پیغمبر غیر اولوالعزم، دست به دعا برداشت و مبعوث شدن پیغمبر اسلام رو چند هزار سال مونده به ولادت پیغمبر از خدا درخواست کرد. شما می دونید انبیا وقتی در خانه کریم می رفتن، کریمی مثل خدا، به تناسب کرم پروردگار از پروردگار درخواست میکردن. هیچگاه نشد پیغمبری، امامی، ولیی در خانه حق بره و چیز کمی رو از خدا بخواد. دعاهای انبیا خیلی دعاهای گسترده ای بود. شما همین ابراهیم رو ببینید، وقتی از خدا درخواست توفیق نماز میکنه، میاد در این درخواست از زمان خودش تا روز قیامت تمام نسل رو در نظر میگیر، میگه ربنا وجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی، خدایا من این توفیق اقامه نماز رو فقط برای خودم نمیخوام، من میخوام خودم و هر که از نسل من به وجود میاد اقامه کننده نماز باشه. یا وقتی که دعا میکردن برای خودشون و برای همه اهل ایمان، تا یوم یقوم الحساب دعا می کردن، یا وقتی که درخواست بر خودشون می کردن، یک امور بسیار عظیم و با ارزش و گسترده و با منفعتی که پر منفعتش تمام دنیا و آخرتشون رو بگیره درخواست میکردن. حالا درخواستشون در قرآن مجید بیان شده، همه انبیا این اخلاق رو داشتن. مثلا شما میبینید وجود مبارک یوسف وقتی دعا میکنه میگه رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث. اول نعمت خدا رو نسبت به خودش بیان میکنه که خدایا این حکومت، این تخت، این صندلی، این قدرت که الان در کشور مصر دست منه اینو من خودم به دست نیوردم، ملک من نیست، مال من نیست، کار من نیست. رب قد آتیتنی من الملک، این فرمان روایی عطای تو، بنابراین مالک اصلی حکومت توی، من چرا حاکمم با این که مالک اصلی توی؟ دیدی من امینم، رشده ای از این حکومت خودت رو آتای تنی من الملک، همه ی زمانداری رو که به من ندادی، من الملک یه بخشی کمی اندکی از فرمان روایی رو به من دادی. من نه حاکم بر کل کره زمینم، نه حاکم بر موجوداتم، نه حاکم بر آسمان و هستی هستم. در یک کشور محدودی به نام مصر که قطعه ای از جغرافیای افریقاست من رو امین دانستی و بخشی از زمامداری رو به من مرحمت فرمودی که من امین در فضای این زمامداری حافظ حقوق مردم و مجری عدالت در کل جامعه مصر باشم. این دیدگاه یوسف به حکومت، میگه حکومت مال من نیست، من الله، من زمامدار ذاتی نیستم، اعتباریم. خب چه دلی باید به این صندلی و تخت ببندم؟ هیچ دل. چیزی که مال کسی دیگه از چند روزی به من امانت داده، دلشم بخواد همین الان از من میتونه بگیره، کاری نداره. یه اشاره به قلب من میکنه دیگه از ضربان بیفته، ما رو تخت بمیر، گرفتنش کاری نداره، یقه پاره کردن لازم نداره، ظلم کردن لازم نداره، بردن مال مردم و بیت المال رو لازم نداره، چیزی نیست. من یه امینم، بخشی از شعاع زمامداری خدا در اختیار منه برای احقاق حق و اجرای عدالت، هم انجام بدم خدا رو بندگی کردم، انجام ندم قیامت به عنوان مخالف با خدا میگیرن دستگامو میبندن میندازن تو جهان، کار نمیتونم بکنم. ولی زمامداران جهان امروز هیچ کدام چنین دیدگاهی رو به حکومت ندارن. ندارن. اگر چنین دیدگاهی رو به حکومت داشتن، اگر چنین دیدگاهی رو به
صندلی داشتن، اگر چنین دیدگاهی رو به تخت فرمان روایی داشتن، ما باید چراغ بر می داشتیم، روز روشن دنبال یه ذره ظلم می گشتیم پیدا نمی کردیم. اما الان 6 میلیارد جمعیت باید چراغ بردارن دنبال یه جو عدالت بگردن پیدا نمی کنیم. این حرف پیغمبر که آراسته به مکارم اخلاق باشیم. اگر متخلق به اخلاق نباشیم مغازه‌دار باشیم ظالمی، حاکم باشیم ظالمی، وکیل باشیم ظالمی، فرماندار و استاندار و رئیس و مدیر باشیم ظالمی. چون کسی که آراسته به مکارم نیست، خب آلوده به رذائل حرف ندار. خالی از مکارم نمیتونه خالی از رذائل هم باشه، چون دو حقیقت بیشتر در این عالم نیست، یا حق یا باطل، یا نور یا ظلمت، یا خداست یا ابلیس، یا درستی یا نادرستی، یا سلامت یا بیماری، غیر از این نیست. نمیشه کسی خالی از مکارم اخلاق باشه و آلوده به رذائل نباشه. اونی که سخی نیست بخیل، اونی که صدق نداره کذب داره، اونی که فروتنی نداره کبر داره، اونی که قناعت نداره حرص داره، اونی که چشم پاک نداره چشم نجس داره، اونی که نیت طیب و طاهر نداره خوب نیت آلوده داره، غیر از این نیست. این دیدگاه یا حاکم سیاسیه در مملکت مصر که آراسته به مکارم اخلاقی، یعنی این معنا رو میدونه که این صندلی رو خودش به دست نیورده، این عنایت پروردگار. علتش هم اینه که امین بوده، خدا این حکومت رو بهش داده برای احقاق حق، گستردن عدالت. هم یه استانداری رو امیرالمؤمنین انتخاب میکنه، میفرسته استان مصر، یه دستورالعمل هم براش مینویسه با خط خودش، مینویسه من شما را که واقعا هم آدم لایقی بوده، آدم کم نمونه بوده یا بی نمونه بوده، چون امیرالمؤمنین بعد شهادت مالک اشتر که نوشتن مثل یه انسان داغ دیده گریه می کرد برای مالک، روی منبر اعلام کرد مادری رو خبر ندارم که مانند مالک رو بزاد، جهان همی یه دونه رو ده. و می گفت موقعیت مالک برای من، موقعیت من برای پیغمبر اسلام، یعنی این وزن شخصیتی مالک. اما میگه استاندار انتخاب شد، من تو رو میفرستم استان مصر برای این کارها، که حدود 10 صفحه کارا رو توضیح میده. اول نامش، عهدنامش، پیماننامش، قرارداد استانداریش می نویسه جبایت خراج، این که مالیات مردم رو به عدالت، به درستی، به صفا و صمیمیت، با اعتماد به مردم، چون بعدم توضیح میده، با اعتماد به مردم و با توجه به اوضاع زمان. مالک ممکنه یه سال برف نیاد، بارون نیاد، زمینا بی آب بمونه، مصرم پنبه‌کاری وسیع داره، در اون زمانی که سال نیار بود و آب کم بود، برف نبود، باران نبود، به کشاورزا که مراجعه میکنی میگن ما امسال جنس نداشتیم بفروشیم، نداریم مالیات بدیم، اعتماد کن و قبول کن، مالیاتشونو نگیر. اگر صنعتگران و کاسبان مصر در همون سال خشک سالی گفتن نداریم، قبول کن، اعتماد کن، چون عدالت اختصا میکنه که به قول مردم مؤمن، به قول ملت وفادار، به قول این جامعه با ارزش اعتماد بکنی، نه اینکه بگی به من چه که برف نیامد، بارون نیامد، کشاورزی نشد، داد و ستد در بازار انجام نگرفت، امسال 15% هم باید اضافه بدین، دیر کردم میگیریم، پدرتونم در میاد. این ستمکاری مالک، این از دست دادن یک ملت، از دست دادن یک جامعه خوبه. جبایت خراج ها. اما در ضمنم تلویحاً داره امیرالمومنین میگه مردم لازمه و واجبه که از طریق مالیات به دولت کمک بکنن. امیرالمومنین میدونه که خمس غیر مالیاته، علی میدونه که آیه خمس در قرآن در سوره انفال، به مالک هم نمیگه جا به جایی کن، هر کی مالیات داد دیگه خمس نده، او یه باب دیگریست، این یه باب دیگریست. جبایت و خراج و امارت بلاده ها. مالک مالیات که گرفتی، خزانه استان پر شد، پول سرشاری در اختیارت قرار گرفت، تمام شهرها رو شروع کن به آباد کرد، خیابون بکش، پل بساز، آب انبار بساز، لوله کشی کن، مخابرات به مردم بده، امارت بلاده ها. ببین آبادی شهرهای اسلام مالک به چیه. همه رو خرج مرکز استان نکن، این ظلمه. به تناسب، به عدالت، به کرامت، به صمیمیت مالیات رو برای آبادی کل استان هزینه کن. امارت بلاده ها و جهاد عدوه ها. مالک این ملت دشمن دارن، این ملت اطرافش گرگان خونخاری قرار گرفتن، تو بیدار باش که از طرف دشمن به این ملت، به این جامعه ضربه وارد نشه، زیان وارد نشه. وستسلاح اهلها. مالک فرهنگ مردم. مالک در استان نذاریه بی سواد بمونه، نذاریه شرور بمونه، نظاریه بی تربیت بمونه، استصلاح اهلها، تمام جامعه رو زمین سازی کن در همه امور زندگی مادی و معنوی اصلاح بشه. حکومت برای این، حکومت برای این نیستش که حاکمان مقامی پیدا کنن و قدرتی پیدا کنن و سطوتی پیدا بکنن و بر گرده یه ملت سوار بشن و خزانه یه ملت رو غارت کنن و پستای کلیتی رو به خونواده و به اقوام خودشون بدن. حکومت برای این نیست. یوسف داره میگه برای چی، امیرالمؤمنین داره میگه برای چی، و این از کرامت اخلاقی اینان. اون وقت خودشون مگر از خزانه مملکت چقدر بردن؟ هیچ. هیچ. امیرالمؤمنین 4 سال و 7 ماه حکومت کرد، همه نوشتن مخارج شخصیشو از چند تا درخت خورما که در مدینه بود، خورما که میرسید میفروختن، پولشو توی کیسه میریختن میفرستادن کوفه. امیرالمؤمنین پولو ارزیابی میکرد ببینه در طول سال چگونه باید هزینه کنه که کم نیاد. فقط یه روزی در زمان حکومتش بعد نماز عشاء داشت میرفت خونه، قصاب صداش زد گفت علی جان تمام گوشتامو خریدن، 2-3 کیلو گوشت خوب مونده، بخر ببر خونه. فرمود پولی که 3 کیلو گوشت در تو بخرم ندارم، چون حساب پول سالشو کرد. گون نسیه بده. فرمود با شکمم بیشتر رفیقم تا با تو، چون اگه گوشت تو رو ببرم تا پول تو ندم هر وقت منو ببینی تو نگاهت باید بخونم که تو که مؤمنی، تو که متدینی، چرا پول مردم رو نمیاری بدی؟ اما به شکمم میگم که جناب شکم، ما با هم دیگه خیلی رفیقیم، هر وقت گوش گیرم اومد بهت میدم، گوشتم گیرم نیومد تو کاری به کار من نداری، من چرا خودم رو اسیر تو کنم؟ نمیخوام. حکومت برای چیه؟ احقاق حقوق مردم، پهن کردن سفره عدالت، اصلاح فرهنگ و تربیت مردم، آباد کردن همه شهرها، ایستادن در مقابل دشمن برای ضرر نکردن ملت، به عدالت مالیات گرفتن برای هزینه های دولت. رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث، خدایا دانش یوسف عطای تو. من نمیتونم سینه سپر بکنم بگم علمم، من باید بگم علم خدا که شعاعش در دل من منعکس شده. این تواضع، این فروتنی، این نشوندهنده مکارم اخلاقی در این انسان والای الهی. فاطر السماوات و الارض، ای به وجود آورنده آسمان ها و زمین، من 2 تا درخواست از تو دارم. چه درخواست های مهم. درخواست اول، توفنی مسلما، خدایا روز مرگ منو مسلمان واقعی از دنیا منتقل به آخرت، منو مسلمان واقعی. چون خیلی ها اسلام رو تا آخر نمیرسون، اولش مسلمانن، اولش دیندارن، ولی به تدریج محکوم فتنه ها و فساد ها و لذت گرایی ها و گناهان اخلاقی میشن، دین رو به دنیا معامله میکنن، بی دین میمیرن. این درخواست اول یوسف، این درخواست کمی نیست که خدا انسان رو با رحمت خودش حفظ کنه، انسان اسلام و حالت تسلیم و مسلمانیشو از دست نده، به آقایی، به کرامت، به درستی، به سلامت، به حقیقت در حال بندگی خدا از دنیا بره. اگر به این حال از دنیا بره، همای سعادت ابد بالای سرش به پرواز خواهد آمد، اما دینش رو از دست بده کافر بمیره. برای ابد امیرالمؤمنین میگه اسیر آتشی است که از اون اسارت نجات نخواهد داشت. خواسته دومش، و الهبنی به صالحین، خدایا تو یه گروهی داری در میان بندگانت که خودت اونها رو نامگذاری به صالحین کردی، شایستگان. اون بندگانی که در همه امور ظاهر و باطنشون مورد رضای تو هم، من از تو درخواست میکنم. خدایا این رو یوسف داره میگه، من رو دنیا و آخرت به کرم و لطف و رحمتت از اون گروه به حساب بیار. این دعای انبیاست. یعنی وقتی در خانه خدای کریم میرفتن، با ارزش ترین برنامه ها رو از خدا میخواست. حالا ابراهیم با اسماعیل، در حالی که چند هزار سال با پیغمبر فاصله زمانی دارن، با پیغمبر اسلام اومدن کنار خانه کعبه، دوتایی با حالت خضوع، تواضع، دست به جانب پروردگار برداشتن. ربنا وبعث. ببینید این نشون دهنده عظمت پیغمبر شماست که چند هزار سال قبل از به دنیا اومدنش خبرش و خدا و خبر قرآنش رو به ابراهیم و اسماعیل داده و در حقیقت به اونا گفته این راه با همه عظمت شما به شما ختم نمیشه، کار شما کار دبستانیه، کار او کار آخرین مرحله دانشگاهی. خدایا پروردگارا، یه پیغمبر اولوالعزم، یه غیر اولوالعزم با التماس دارن میخوان در میان این جامعه انسانی، ابعث فیهم رسولا، مبعوث به رسالت کن پیامبری که سه برنامه بر عهده او باشه. یتلو علیهم آیاتک، این قرآنی که در علم توه و بالاترین کتاب در این جهانه، استوارترین و محکمترین کتابه، به جامعه انسانی بخوانه، تلاوت کنه. و یزکیهم، این پیغمبر جامعه رو از تمام زشتی های اخلاقی شستشو بده، پاکشون کنه و ظرف وجود هر مرد و زنی رو او از مکارم اخلاقی و حسنات اخلاقی پر کنه. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، بعد از این که تربیتشون کرد، متخلق به اخلاق شدن، از زشتی ها پاک شدن، کتاب تو به اونها تعلیم بده و روش های عملی رو، عبادت، خدمت به مردم، که هر دو جزء حکمت عملیه. ببینید ابراهیم از محورهای مهم بعثت پیغمبر رو در درخواستش و دعاش تزکیه مردم میدونه. برادران و خواهران، یقین بدونید کسی که خالی از مکارم اخلاقی باشه و به تناسب خالی بودنش از مکارم آلوده به زشتی ها باشه، قیامت به پیغمبر راه نداره، به ائمه طاهرین راه نداره، صفش جدای از صف اونهاست. برادران و خواهران، بدانید رسول خدا نسبت به مکارم اخلاق بسیار تأکید داشت. او رو درواسی نداشت از این که در تشییع جنازه‌ای که با پای برهنه شرکت کرده بود و به مردم میگفت 70,000 فرشته از جانب خدا در این تشییع جنازه شرکت دارن و خودشم میتشو تو قبر گذاشت که مجروح جبهه خیبر بود، با حال مجروحیت تا مدینه آوردنش، دکترها نتونستن درمانش کنن، به اصطلاح تو خونه شهید شد، خودش با اون تشییع، با اون 70,000 فرشته، با این دوتا دست الهیش، این مجروح شهید شده رو که در قبر گذاشت و در قبر رو بست، مادر این مجروح شهید جوان برگشت به پسر شهیدش خطاب کرد، طوبی لک الموت، مرگ بر تو پاک باد و پاکیزه و خوش به حالت. پیغمبر فرمود مادر چی داری میگی؟ بچت با اینکه مجروح جبهه بود و از یاران من بود و 70,000 فرشته در تشییعش بودن، به خاطر بدخلقی تو خونش چنان در عالم برزخ تحت فشار قرار گرفت که شیری که تو خورده بود انگار از انگشت پاش زد بیرون. من رو درباسی ندارم، خدا رو درباسی نداره، بد اخلاق جریمه داره، هر کی میخواد باشه. این نشون دهنده ارزش مکارم اخلاقیه. مردم ایران با هم دیگه دریای عاطفه باشی، دریای محبت باشی، دریای عشق ورزی باشیم، دریای صفا و صمیمیت باشیم. هر کسی دیگران رو خودش بدانه، هر کسی مال دیگران رو مال خودش بدانه، هر کسی نسبت به دیگری منبع عدل و کرامت و مکارم اخلاق باشه. زشتی ها انسان رو در برزخ و آخرت به اسارت بسیار سختی خواهند کشید. کل نفس بما کسبت رهینتون الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. چرا اومدین جهنم؟ جواب میدن تکبر در برابر خدا. ولم نکن نطعم المسکین، بهشتی ها از دوزخیان میپرسن چرا اومدین دوزخ؟ میگن بخل، بخل. و کنا نخوض مع الخائضین، چرا اومدین جهنم؟ چون با تمام زشت اخلاقان هم مجلس بودیم و ما هم زشت اخلاقی داشتیم، چرا اومدین جهنم؟ میگن کنا نکذب به یوم الدین، عقل رو به کار نگرفتیم قیامت رو قبول بکنیم. هر کی گفت قیامت بی فکر و بی اندیشه، گفتیم دروغه، دروغه. یعنی خدا دروغ گفته که قیامت برپا میشه، انبیا دروغ گفتن، ائمه دروغ گفتن. این زشتی اخلاقه که آدم خبر خدا و انبیا و ائمه و قرآن رو تکذیب بکنه. علیکم به مکارم الاخلاق فإن الله عز و جل بعثنی بها. دختر با محبت که دنیا دنیا مکارم اخلاق در وجود پدرش موج میزد، میبینه دستشو با دست ده نفر دیگه تو تناب بستند و گره زدند، میبینه او رو بردن در سالن اجتماعات سر پا نگرش داشت، میبینه سر بریده باباشو توی تش اووردن جلوی یه شراب خور، میمون باز، عرق خور، آب جو خور، قمار باز و شرور و بد اخلاق گذاشتن. میبینه این آدم قمارباز، لجباز، شرور، آبجوخور، میمونباز دست میبره چوب خیزران رو بر میداره و با کمال بیشرمی در برابر چشم دختران، خواهران، زنان، اسیران میخواد به لب و دندان باباش حمله کنه. طاقت نمیاره، با چه زحمتی دستشو از تناب آزاد میکنه، میدره کنار تخت یزید، میبینه یه پیر مردی هم دوان دوان اومد صدا زد یزید نزن، یزید من یه روزی وارد مسجد پیغمبر شدم، صاحب این سر 5 سالش بود، روی دامن پیغمبر نشسته بود، من دیدم پیغمبر لب و دندانش رو میبوسه. به پیغمبر دخترم زهرا، از اون طرفم زینب کبرا وقتی این منظره دلخراش رو دید کاری کرد که در تمام طول سفر انجام نداده بود، زیر چادر اسمت دست بود گریبانش رو چاک زد، فریاد زد و محمد را اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا، اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا ايد قائدنا واجعل عاقبة امرنا خيرا.